استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که حداقل 7 تن در انفجار در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ صبح امروز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ، گفته که انفجار ناشی از ماین کنار سرک بوده و بس حامل کارمندان اداره مواد نفتی بندر حیرتان در چهارراه سیدآباد هدف قرار گرفته است. مسئولیت انفجار را کسی یا گروهی هنوز به دوش نگرفته است. جزئیات بیشتر این خبر را در خلال برنامه دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید که درباره منافع مشترک در افغانستان با مقام‌های هندی در دهلی نو گفتگو کرده است. تام وست در سفر به هند با برخی مقام‌ها از جمله مشاور امنیت ملی آن کشور دیدار کرده است. آقای وست در رشته توییت‌های امروز گفت که ایالات متحده از کمک سخاوتمندانه بشری هند به مردم افغانستان و حمایتش از حقوق اساسی افغانها عمیقا قدردانی می کند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان پیش از سفر به هند با مقامهای ژاپنی در توکیو در مورد افغانستان گفتگو کرده بود. یک هیئت شورای امنیت ملل متحد با مقامات محلی طالبان در قندهار ملاقات کرده است. قماندانی امنیه حکومت طالبان در قندهار تصاویر این ملاقات را با رسانه‌ها شریک ساخته است. اعلامیه میگوید که در ملاقات اعضای این هیئت با قماندان رحیم الله محمود درباره همکاری در تطبیق پروژه‌ها و برخی مسائل دیگر گفتگو شد. اعلامیه بدون جزئیات بیشتر می‌افزاید که قماندان امنیه از حمایت کامل خود و این هیئت ملل متحد اطمینان داد. مقامات حکومت طالبان و دفتر ملل متحد در کابل درباره این ملاقات هنوز چیزی نگفتند، ولی در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که یک هیئت از نمایندگان خارجی برای ملاقات با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به قندهار می‌رود. و قماندانان اردو و رهبران برخی از احزاب سیاسی سودان امروز موافقت نامه‌ای را امضا کردند که به گفته آنها زمینه را برای یک روند 2 ساله انتقال قدرت و برگزاری انتخابات فراهم خواهد کرد. بر مبنای این توافق، جنجال گسترده سیاسی در آن کشور که به دنبال کودتای نظامی اکتبر سال 2021 آغاز شد ممکن پایان یابد. اما این توافق با مخالفت شماره از احزاب سیاسی روبرو شده است. هزاران تن از مخالفان توافق روز دوشنبه در نزدیکی محل مذاکرات تجمع کرده بودند. نیروهای امنیتی برای پراگنده ساختن آنها از گاز اشکاور استفاده کرد. پایان اخبار. ساعت 1:03 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شهر مزار شریف امروز شاهد یک انفجار بود که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. مقامات ارشد امنیتی هند و کشورهای آسیای میانه امروز گرد هم می‌آیند. رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان مستحق یک لقب جهانی شد.
اهدای لقب قهرمان حقوق موسیقی برای زندگی نگه داشتن موسیقی هم مفید است، طبعا کمک میکنه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، شهر مزار شریف امروز شاهد یک انفجار بود که در آن حداقل 7 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار گفته می شود که بس حامل کارمندان اداره مواد نفتی بندر حیرتان را هدف قرار داده است. هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروه به دوش نگرفته است. همکارم حسیب تلاش را با خود در خط تلفن داریم. تلاش صاحب، آخرین جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
صبح وقت امروز شهر مزار شریف شاهد یک انفجار بود. این انفجار موتر حامل کارمندان مواد نفتی بندر حیرتان را هدف قرار داده. آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بلخ به پیامی که به رادیو آزادی فرستاده در او این انفجار تایید کرد و به ما گفت که در این انفجار 6 تن کشته شده 7 تن زخمی هستند و همچنان گفتند که در این انفجار تمام قربانیان این انفجار به شفاخانه حوزوی بلخ انتقال یافته. آقای وزیری میگه که این انفجار نویتش ماین کنار جاده بود که موتر بس 580 ای کارمندار هدف قرار داده. تا کنون هیچ گروه مسئولیتی رویداد نپذیرفته و همچنان آقای وزیری سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بلخ میگه که همین جزئیات نهایی است. افراد امنیتیشان به محل رسیده و در حال بررسی واقع هستند.
تلاش صاحب، درباره وضعیت زخمی ها چیزی گفته شده یا نه؟ به شفاخانه ها انتقال داده شدند و وضعیتشان چطور است؟
آصف وزیری در جریان دادن معلومات ابتدایی برای ما گفت که وضعیت زخمی ها هم وخیم است و همون وقت هم تایید کرده بود که تعداد تلفات که او وقت 5 نفر بود گفته بود که افزایش پیدا میکنه، ممکن است افزایش پیدا کنه و وضعیت زخمی ها را وخیم خواند.
بسیار جاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم حسیب تلاش از انفجار امروز در شهر مزار شریف گزارش داد. گزارش ها می رساند که حداقل 7 تن در این انفجار کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت زخمی ها وخیم خوانده شده است. هنوز کدام گروه یا کس مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. جزئیات بیشتر این خبر را در خلال برنامه های رادیو آزادی دنبال می کنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شورای جهانی موسیقی روز دوشنبه فهرست 5 نفری قهرمانان حقوق موسیقی در جهان را اعلان کرد که در رأس آنها نام دکتر احمد ناصر سرمست قرار دارد. آقای سرمست رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است. شورای جهانی موسیقی در پاریس برای ارزش‌های موسیقی در سطح جهان کار می‌کند و با حدود 1000 مرکز و نهاد موسیقی در تقریباً 150 کشور جهان ارتباط دارد. اعلامیه این شورا از تلاش‌های چندین ساله دکتر سرمست برای احیای موسیقی افغانستان ستایش کرده است. آقای سرمست در پیام ویدیویی خود بعد از دریافت این لقب چنین گفت:
In such a tragic moment in the history of contemporary Afghanistan.
در تاریخ معاصر افغانستان، در زمان پر از غم و اندوه که همه ملت به زور خاموش ساخته شدند، من به حیث قهرمان حقوق شورای جهانی موسیقی انتخاب شدم. این یک اقدام بسیار ارزشمند و مهم است. این قدردانی از مبارزه مردم افغانستان برای حق موسیقی است.
با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته، بالای موسیقی محدودیت وضع شد و هنرمندان یا کشور را ترک گفتند یا به مشاغل دیگر رو آوردند. آقای سرمست در پیام خود تاکید کرد که بالای طالبان باید فشار وارد شود تا به موسیقی اجازه دهند.
On behalf of the Afghan people, Afghan musician, I call on you.
به نمایندگی از مردم افغانستان و هنرمندان افغان، از شما علاقمندان موسیقی، هنرمندان، مراکز و اکادمی های موسیقی و سازمان های حقوق بشر می خواهم که با ما هم نوا شده ممنوعیت موسیقی در افغانستان را محکوم کنیم و از طالبان بخواهیم تا حق موسیقی مردم افغانستان را دوباره اعاده کنند.
به اساس گزارش ها طالبان در روزهای اول برگشت به قدرت تعمیر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را به مرکز نظامی خود تبدیل کرده و برخی آلات موسیقی را شکستاندند. پس از آن معلمان و شاگردان انستیتوت با خانواده هایشان در چندین دسته نخست به قطر و از آنجا به پرتغال انتقال داده شدند. در مجموع 273 تن از شاگردان و معلمان انستیتیوت و خانواده‌های آنها در لیسبون پایتخت پرتغال سکونت اختیار کردند. آنها بعد از خارج شدن از کابل اولین کنسرت بزرگ خود را نیز در لیسبون برگزار کردند که از سوی تلویزیون صدای آمریکا نشر شد. سپس آنها چندین کنسرت دیگر نیز داشتند و تلاش می شود که هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و کشورهای دیگر هم برای کنسرت بروند. در این میان رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می گوید که دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی زمینه را برای جلب توجه جهان به موسیقی افغانستان فراهم می کند. شورای جهانی موسیقی روز دوشنبه این لقب را به دکتر احمد ناصر سرمست اعطا کرد. همکارم سحر لیوال در این مورد با آقای سرمست مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی در شرایط فعلی چه پیامی را به جهان و به مردم افغانستان می رساند؟
اهدای لقب به معنی اعلام همبستگی با هنرمند موسیقی افغانستان و با مردم افغانستان در مبارزه بر حقشان بر اعاده حقوق موسیقیشان است. از طرف دیگر اهدای لقب موسیقی به من به معنی ارزش بر اسمت شناختن مبارزه مردم افغانستان برای اعاده حقوق موسیقیشان و از طرف دیگر این بر اسمت شناخته شدن و فرصت است برای بلند کردن و یا پیام رسانی در رابطه با نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان. به او خاطر در این مقطع زمانی اهدای لقب برای افغان بسیار مهم و اساسی است. از این پیام و از این بستگی استفاده هم جانبه را برای اعاده حقوق موسیقی مردم افغانستان تبدیل بسازه.
خب چون این رویدادها در شرایط فعلی که موسیقی در افغانستان ممنوع است، در زنده نگه داشتن و همچنان معرفی بهتر موسیقی افغانستان چقدر میتونه مؤثر باشد؟
اهدای لقب قهرمان حقوق موسیقی برای زنده نگه داشتن موسیقی هم مفید است، طبعا کمک میکنه و به این معنی که زمانی که ما بتانیم محدودیت ها بر فعالیت هنرمند موسیقی و هنر موسیقی را در کشور برداریم و دوباره حقوق موسیقی مردم افغانستان تضمین شود، طبعا ما میتانیم از یک طرف برای حفظ و نگهداشت غنای فرهنگی موسیقی خود کمک کنیم و دوباره این زمینه برای هنرمندای موسیقی فراهم میشه که در این راستا کار کنند، و از طرف دیگه وقت محدودیت ها وجود نداشته باشد، دسته های هنری، گروپ های هنری هم فعال باشند و کار کنند، ما میتونیم دوباره نه تنها انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بلکه همه هنرمندای تاثیرگذار میتونن در این راستا پیش قدم شوند و برای معرفی موسیقی افغانستان به جهان کوشا باشند.
خب اگر لطف بکنین معلومات بدین که شورای جهانی موسیقی چگونه نهاد است و لقب قهرمان حقوق موسیقی مثالانه به کدام هنرمندان داده میشه؟
شورای جهانی موسیقی در سال 1949 به خاطر دادخواهی به خاطر حقوق هنرمند موسیقی و تضمین حق آموزش، آزادی بیان از طریق موسیقی، اشتراک در برنامه‌های موسیقی توسط مطبای کشورها کار کرده و کار میکنه.
خب تشکر استاد سرمست. شما پیش از این در اظهاراتتان گفتین که لقب قهرمان حقوق موسیقی از سوی شورای جهانی موسیقی و هنرمندان و موسیقیدانهای داده میشه که اونا در راستای مبارزه برای تضمین 5 حق موسیقی مبارزه کنن. مشخصا اگر بگوین که این 5 مورد کدامند؟
این 5 حق عبارتند از: اول، آزادی بیان با استفاده از تمام امکانات و فرصت‌های موسیقایی. حق دوم، حق آموزش مهارت‌ها و زبان‌های موسیقی. حق سوم، دسترسی به و دخیل بودن در فعالیت‌های موسیقی. حق چهارم مربوط میشه به هنرمندان موسیقی به صورت اختصاصی که تا بتانن هنرشان با مردم شریک بسازن. و حق پنجم، حق به رسمیت شناختن یک هنرمند موسیقی است. این 5 حق است که شورای جهانی موسیقی مرئیس حقوق موسیقی هنرمندان جهان و مردم جهان تعیین کرده و 1000 عضو شورای جهانی موسیقی یا نهاد عضو شورای جهانی موسیقی که در 150 کشور فعالیت دارند برای تضمین امی حقوق تلاش میکنند و دادخواهی میکنند.
دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند، میگوید ادامه فعالیت شبکه‌های تروریستی در افغانستان قابل نگرانی است. او این سخن را در نشست مشترک نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در دهلی نو مطرح کرد. مشاور امنیت ملی هند خواستار گام برداشتن بر ضد حمایت مالی از تروریستان شده، افزود که منطقه و جهان با یک وضعیت نامعلوم روبرو است. مشاور امنیت ملی قرقیزستان در این نشست گفت که برای اصلاح وضعیت کنونی در افغانستان باید گام‌های مؤثر برداشته شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند طالبان هر بار میگویند گروه‌های تروریستی در افغانستان نیستند، اما به نظر می‌رسد که جهانیان با آن باور ندارند. اجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، به تازگی گفته است به شمول افغانستان تهدیدهای گروه‌های تروریستی در منطقه نگرانی بزرگ به همه است.
مبارزه در برابر تروریسم و حمایت مالی آن باید هدف مشترک همه ما باشد. ما همین گونه از تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهیم که مسئولیت خود برای مبارزه با تروریسم را به عهده بگیرند و کنوانسیون‌های موجود در این باره را رعایت کنند و از حمایت آن افراد و گروه های دست بکشند که مصروف فعالیت های تروریستی هستند.
در نشست تشکیل شده دهلی نو، نمایندگان و مشاوران امنیت ملی کشورهای جنوب آسیا چون ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان اشتراک کردند. رسانه های هندی به نقل از مقام های این کشور نوشتند هدف از این نشست بررسی وضعیت امنیتی افغانستان، رهایی از تروریسم در افغانستان، مبارزه با همه انواع افراطیت و تهدیدهای آن و بهبود روابط هند و کشورهای آسیای میانه است. اما زبیالا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی این را رد کرد که افغانستان تهدیدی به دیگر کشورهاست. او گفته که آنان متعهد هستند که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده نشود. نصرالله محمودزاده، مشاور امنیت ملی تاجیکستان، در نشست دهلی نو وضعیت افغانستان را پیچیده خواند و افزود افراطیت تخریب کننده آسیای مرکزی در حال رشد است. مارات ایمان کولوف، مشاور امنیت ملی قرقیزستان، هم گفته که آسیای مرکزی با تهدید افراطیت و قاچاق مواد مخدر روبروست. او با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان گفته است این وضعیت بر ثبات و امنیت آسیای جنوبی تأثیر گذاشته است. هرچند در این نشست در مورد از بین بردن تهدیدات تروریستی در افغانستان بسیار بحث شد، اما افزون بر آن وکتور محمودوف، مشاور امنیت ملی ازبکستان، گفت افغانستان نباید منزوی شود، زیرا اکنون امکانات و فرصت‌های استراتژیک برای رسیدن به صلح در افغانستان وجود دارد. او افزود نباید گذاشت که افغانستان با بحران اقتصادی، اجتماعی و بشری روبرو شود. نشست نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در حالی در هند تشکیل شده که توماس بیست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، هم بعد از دیدار با مقام‌های کشور هند در حساب توییتری خود بر گفتگوی سیاسی بین افغانان تاکید کرده و افزوده است در این مورد میان جامعه جهانی توافق است که رهبری این ابتکار را افغانان به عهده گیرند. وست با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام مخلوع افغانستان، هم دیدار کرده و گفته که هر دوی آنان بر آغاز گفتگوهای هرچه زودتر بین افغانان تاکید کردند. بر آغاز گفتگوها برای صلح بین الافغانی در حالی تاکید می شود که طالبان متهم به انحصار قدرت و تشکیل ندادن حکومت همه شمول هستند، اما طالبان می گویند که حکومتشان همه شمول است.
در رابطه با نشست مشاوران امنیتی ملی هند و کشورهای آسیای میانه، همکار ما مرسلین ارسلا با شفیق همدرد، تحلیلگر مسائل جنوب آسیا، مصاحبه کرده و ابتدا از آقای همدرد پرسیده که با توجه به موقف‌های متفاوت این کشورها در برابر مسائل افغانستان، این نشست چقدر می‌تواند آنان را در اهدافشان در افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم در یک مسیر همکاری قرار دهد. آقای همدرد در پاسخ چنین می‌گوید:
با در منطقه به خصوص در آسیای مرکزی و در منطقه که هندوستان است، بعضی تهدیدات از طرف کشورهای منطقه و بعد از تقریبا 1.5 سال زمانی که طالبا قدرت در افغانستان به دست گرفتن به وجود آمده بعضی نگرانی ها به خاطر که خب افراطیون کشورهای آسیای میانه در افغانستان جای گرفتن، افراطیون که به ضد هندوستان در کشمیر مبارزه میکنن گفته میشوند که در افغانستان هستند. پس به اون خاطر کشورهای آسیای میانه و هندوستان لازم دیدن و قبل از این هم بعضی نشست‌های دیگه هم در دوشنبه و در تاشکند و در دیگه کشورها برگزار کردن به خاطر که او احتمالاتی که و او تهدیداتی که در آینده متوجه کشورها هستند با اونا اینا مبارزه بکنن. پس به اون خاطر یک نگرانی و یک تشویش در این کشورها بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیده خیلی جدی به وجود آمده، به اون اساس اینا کوشش میکنن که از یک طریق بتاره که هماهنگی خود را در مقابل تهدیداتی که در آینده اینا را تهدید میکنه داشته باشه.
نکات مشترک بین هند و کشورهای آسیای مرکزی در چی است با توجه به اینکه موقف از این کشورها با هند در تغییر بوده؟ در گذشته ما شاهد از این بودیم که نماینده های از این کشورها به افغانستان سفر کردن، تعداد از این کشورها البته، اما از هند ما بسیار موقف رسمی و عملی ندیدیم که در با حکومت طالبان در تعامل بوده باشه تا همین نگرانی های خود عملا با اونها ابراز کنند.
کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه، ازبکستان و ترکمنستان و بعضی کشورهای دیگه بدون تاجیکستان، اینا عطای خود را به کابل و به افغانستان بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن پرستادن. لیکن شما در جریان هستین که تقریبا 3 ماه گذشته یک هیئت بلند رتبه هندوستان نیز به کابل آمده بودند، لیکن در رسانه ها خیلی بر موردشان بحث صورت نگرفته بود. لیکن شما در جریان هستین که خب طالبا حمایت پاکستان را داره و پاکستان با هندوستان خب مشکلات داره، به او اساس خیلی اعتماد کردن نمیتونه هندوستان بالای حکومت فعلی کابل. پس به او اساس است که نگرانی ها و بعضی سویزن ها در قبال حکومت فعلی از طرف هندوستان موجود است.
با توجه به می پاشیدگی در موقف های از کشورها که وجود داره با هند، چقدر خوشبینی با این بوده میتونه که اینا بتونن در هدف که به خاطر مبارزه با تروریسم و رفع نگرانی ها از ناحیه افغانستان نزد اینا وجود داره اینا به دست پیدا کنن؟
هدف مشترک کشورها مبارزه با تروریسم است، به خاطر که تروریسم در آینده امکان داره که اینا را تهدید بکنه، به خاطر که افغانستان که واگذار شده منافع دراز مدت کشورهای بزرگ جهانی است در این منطقه و ما فکر میکنم که کشورها پای بردن به این مسئله و نگران هستند. پس به اساس تروریسم، مواد مخدر و بالادستی بعضی کشورها در منطقه ما فکر میکنم که خوب یک هدف مشترک است که میتونه که اینا را گرد هم جمع کنه و علیه اینا مبارزه بکنه.
شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی، درباره نشست مسئولان ارشد امنیتی هند و کشورهای آسیای میانه درباره افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک مقام ارشد نظامی اوکراین امروز گفت که نیروهای نظامی این کشور به روند تازه حملات روسیه در شرق اوکراین روبرو شدند. این در حال است که انجینیران اوکراینی تلاش میکنند که به دنبال موج اخیر راکت پراگانی روسیه انرژی برق در این کشور را احیا کنند. روسیه به تازگی به زیرساخت‌های انرژی اوکراین هم حمله کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
لوی دریسیس نیروهای مسلح اوکراین میگوید که سربازان روسی به حملات شدیدشان بر مناطق باخمود و اودیفسکا در ساحه دونسک در شرق اوکراین ادامه میدهند. او افزود که نیروهای روسی حدود 20 شهرک در این منطقه را زیر آتش تانک و توپخانه گرفتند. مقام ها هشدار دادند که زیرساخت های مهم انرژی اوکراین همچنان به خطر حملات بیشتر روسیه مواجه بوده و ممکن است که انرژی برق در چندین منطقه قطع شود. همزمان انجینران به طور پیگیر سرگرم کارند تا خسارات ناشی از موج عظیم حملات راکتی روز قبل را ترمیم کنند. در نتیجه این حملات راکتی خانه ها ویران و برق قطع شده است. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام شبانه خود ناوقت دیروز دوشنبه گفت که در حملات روسیه 4 نفر کشته شدند. اما به گفته او مردم این کشور هیچگاهی از مبارزه خود در برابر روسیه منصرف نمی شوند. در این حال والی منطقه کیف گفته که نصف از مناطق در حومه شهر در چند روز آینده از انرژی برق محروم خواهند بود. به نظر می رسد که کیف شهر 3 میلیونی اوکراین از حمله های جدید روسیه در امان مانده. اما حومه شهر که قبل از جنگ دارای جمعیت نزدیک به 2 میلیون بود بسیار تخریب شده است. سایر مناطق هم آسیب دیدند. منابع آب و انرژی در ساحه اودسا نیز از بین رفته است. در ضمن شاروال شهر کراماتوسک می گوید که مردم در 370 آپارتمان تحت کنترل اوکراین در این شهر به خاطر نبود برق بدون منبع حرارتی به سر می برند. همزمان مسکو یک روز پیش اوکراین را متهم کرد که حملات مرگبار را توسط تیاره های بدون سرنشین به 2 قرارگاه هوایی این کشور انجام داده. اما این خبر تا کنون به طور مستقل تایید نشده است. در این حال خبرگزاری رویترز دارش داده که قرار است جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز پنجشنبه یک نشست مجازی با مدیران نفت و گاز تشکیل دهد تا در مورد چگونگی حمایت واشنگتن از زیرساخت‌های انرژی اوکراین بحث کند.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
در ادامه دور حذفی جام جهانی فوتبال قطر امروز 2 بازی برگزار می شود که اسپانیا ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان در برابر مراکش قرار می گیرد و تیم فوتبال پرتغال ساعت 11:30 شام به وقت افغانستان در برابر تیم سوئیس به میدان می رود. شب گذشته نیز 2 بازی برگزار شد که تیم ملی فوتبال ژاپن و کرواسیا در ورزشگاه الجنوب شهر الوکره با هم رقابت کردند. ابتدا ژاپن در دقیقه 43 توسط دایزین مایدا به گل رسید، ولی در نیمه دوم و در دقیقه 55 بازی ایوان پرسیچ بازی را به تساوی کشانید. در وقت‌های قانونی و اضافی دو تیم با همین نتیجه پیش رفتند تا اینکه کار به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی دومینیک لوکوویچ گلکیپر تیم کرواسیا عالی ظاهر شد و موفق به مهار 3 ضربه پنالتی ژاپنی ها گردید تا 1-0 کرواسیا را به مرحله 1/4 نهایی برساند. با این ترتیب ژاپن به عنوان نماینده شایسته آسیا از جام جهانی حذف شد. در بازی دوم تیم ملی فوتبال کره جنوبی در ورزشگاه 974 شهر دوحه مقابل تیم پرقدرت برزیل به میدان رفت. برزیل در نیمه نخست 4 گل در دقایق 7، 13، 29 و 36 به ثمر رساند و کوریا تنها یکی از گل‌ها را در دقیقه 76 جبران کرد. سرنده گل‌ها برای برزیل وینیسیوس جونیور، نیمار، ریکالسون و لوکاس پاکیتا بودند و تک گل کوریا را نیز هک سینگ هو به ثمر رساند. با این ترتیب برزیل با پیروزی 4-1 مقابل کوریا حریف کرواسیا در 1/4 نهایی شد. امشب آخرین بازی‌های مرحله 1/8 نهایی برگزار می‌شود تا تکلیف همه تیم‌های صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی مشخص شوند. در مراکش ساعت 7:30 به وقت افغانستان مقابل اسپانیا قرار می‌گیرد و تیم ملی فوتبال پرتغال ساعت 11:30 شب به وقت کابل در برابر سوئیس رقابت خواهد کرد. مرحله 1/4 نهایی از تاریخ 9 دسامبر با انجام 2 بازی دنبال خواهد شد که برزیل با کرواسیا جمعه شب ساعت 7:30 به وقت کابل مقابل هم قرار می‌گیرند. و در بازی دوم که ساعت 11:30 به وقت کابل برگزار می‌شود، تیم‌های آرژانتین و هلند در برابر هم مسابقه می‌دهند.
پیام‌ها و نظریات شما
خودم بنده اسمت الله از قریه گرماب، قبلا به گرماب زندگی میکردم، حالا به ملخانک رفتم، یک منطقه دوردستی. ما نی آب داریم، نی چشمه داریم، نی جوی درست حسابی داریم، نی چا داریم. خیلی وضعیت ما خراب است.
این کمکه اصلا برای ما مردم نمیرسد. دم زورمنده، دم قدرتمنده، دم طالبان میرسد. ما چیکار کنیم؟ کنج خانه خوابیدگی است. هیچ کس منو گوش نمیگیره. چیکار کنیم؟
کمک های ملل متحده که برای ملت مظلوم افغانستان سرازیر میشه بر مساقین نمیرسد. من از کابل گپ میزنم. دو نماینده است. اینا بر مساقین توضیح